تو را به محاکمه نکشیده و از رحمت خیش ناامیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است. هر گناه تو را یکی و هر نیکی تو را ده به حساب آورده و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است. هرگاه او را بخوانی ندایت را میشنود و چون با او راز دلگویی راز تو را میداند. پس حاجت خود را با او بگوی و آنچه در دل داری نزد او بازگوی. غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند.
رسیدیم به ساعت 6:31، داره میشه 2 دقیقه. امیدوار هستیم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، لحظه های بسیار عالی رو هم پیش رو داشته باشید. دوستان نمیدونم با من موافق هستید یا نه، امسال کوتاه ترین پاییز رو داشتیم. حسرت بارون و برگریزان و باد به همچی به دلمون نشست، واقعا همش دست به دعا بودیم و بالاخره خداوند یک لطفی کرد. همین آخرای پاییز یه بارونی، نسیمی، یه چیزی که نشون دهنده پاییز باشه به ما داد. دعا میکنیم همچنان، دستمون به سمت خداوند دراز هستش و ازش میخواییم که واقعا از این نعمتها ما رو سرشار بکنه. این وضعیت سفره‌های زمینی، آبمون، همه چیز یک تحولی پیدا بکنه. اما یادمون نره تو وسطهای دعا کردن حواسمون با کارهای خودمون هم باشه. خودمون هم باید اقدام بکنیم، جدی بگیریم و مراقب زمین باشیم. حال زمین خوب نیست، باید مراقب باشیم، آلودگی ها رو ازش دور کنیم.
پرنیان قصه.
سلام به بچه های نازنین، باهوش و کنجکاو پرنیان. قبل از اینکه قصه‌مون رو شروع کنیم ازتون یه خواهش کوچولو دارم. یه لحظه گوش بدیم. نه به صدای منا، به صدای خونتون. بله، همین خونه‌ای که توش زندگی می‌کنین، صدای یخچال، صدای نفس کشیدن مامان وقتی خوابیده، صدای ساعت دیواری، صدای تق تق لوله‌ها و اون سکوت عجیبی که فقط شبا میاد سراغ خونه ها. حالا توی همین خونه های معمولی بعضی وقتا یه صداهایی هست که فقط بچه ها میشنون. نه به خاطر اینکه بزرگتر رو گوش ندارن، نه، به خاطر اینکه بزرگتر رو دیگه بلد نیستن خوب گوش بدن. بله، این قصه یکی از همون بچه هاست که خوب گوش میده. یه بچه 8 ساله، باهوش، یکم ساکت و خیلی خیلی دقیق. اسمش روها بود. روها توی خونه معمولی زندگی میکرد، نه قصر داشت نه خونه جادویی. یه خونه با یه راهروی باریک، یه فرش دراز، چند تا قاب عکس کچکوله روی دیوار و ته راهرو یه کمد چوبی قدیمی. کمدی که همه تو خونه بهش میگفتن کمد به درد نخور. کمدی که پر از کفشای تک، کیفای پاره، چتر شکسته، کاپشنایی که دیگه اندازه نمیشدن و یه عالمه بعدن مرتبش میکنیم بود که هیچ وقتم نوبتش نمیرسید. اما روها تنها کسی بود که میدونست این کمد به درد نخور نیست، چون این کمد شبا صدا میداد. نه یه صدای بلند ترسناک، نه یه صدای خیلی خیلی آروم، انگار یکی زیر لب حرف بزنه، انگار کسی نخواد بقیه بفهمن بیداره. اولش روها فکر کرد خیاله، شب دوم فکر کرد باد لای در افتاده، شب سوم گوشش رو تیز کرد و از همون شب به بعد یه عادت عجیب پیدا کرد. هر شب وقتی چراغ خاموش می شدن، وقتی مامان بابا خوابشون می برد، روها از تخت می اومد پایین، یواشکی پا برنده می رفت توی راه رو، جلوی کمد می ایستاد، نفسش رو حبس می کرد و گوش می داد، گوشش رو می چسبوند به در چوبی.
الان باید شروع بشه.
و شروع می شد. یه شب صدای هیسیس، یه شب صدای سرفه، انگار یه کسی میگفت نه آرومتر. دل روها تون میزد، نه از ترس و از کنجکاوی، تا اینکه یه شب یه جمله واضح شنید.
ساکت باش بچه بیداره.
روها خشکش زد، دستاش عرق کرد، اما عقب نرفت. دستشو گذاشت رو دستگیره کمد، سرد بود، چوب کهنه زیر انگشتاش صدا داد.
بازش نکنم تا صبح دیوونه میشم.
دستگیره چرخی در کمد آهسته باز شد. در کمد که باز شد یه اتفاق عجیب نیفتاد، نه نوری زد بیرون، نه صدایی منفجر شد، نه چیزی پرید طرف روها. درست برعکس، همه چیز بیش از حد ساکت شد، انگار خونه نفسش رو حبس کرده باشه. روها یه چند ثانیه همون جا ایستاد، دستش هنوز روی دستگیره بود، چوب کمد زیر انگشتش سرد شده بود. بوی آشنای خونه می اومد، بوی لباس، بوی کفش، بوی گرد قدیمی، اما یه بوی دیگه هم بود، بویی که تا حالا نشنیده بود، نه تلخ نه شیرین، یه بوی خونسا. روها سرش رو برد جلو، اول پالتوی بابا رو کنار زد، بعد کیف کهنه مسافرتی رو. همه چی همون جوری بود که همیشه بود، اما ته کمد یه چیزیش درست نبود. یه خط باریک تقریبا نامرئی از کف کمد شروع شد و میرفت بالا. نه ترک دیوار بود نه سایه، انگار یه کسی با ناخن یه در خیلی نازک کشیده باشه.
اینجا همونجاست؟
جوابی نیامد، اما خط یه ذره لرزید. دل روها تند زد، دستش رو برد جلو، انگشتش که به خط خورد یه سرمای ملایم دوید تو دستش. زمین زیر پاش نرم شد، نه شکست نه فرو ریخت، فقط یه جا خالی کرد. انگشتش که به خط خورد یه سرمای ملایمی دوید توی دستش. زمین زیر پاش نرم شد، نه شکست نه فرو ریخت، فقط جا خالی کرد. روها فرصت جیغ زدن نداشت، سر خورد، مثل اینکه روی سرسره پارک بدون آماده شدن میری پایین. صداها جمع شدن، خشخش، پچپچ زمزمه‌هایی که معلوم نبود مال کیان. وقتی ایستاد، چشماشو باز کرد. یه راهرو خیلی باریک جلوی روش بود. سقف کوتاه بود، دیوارا چوبی، چراغای کوچولو که نور زرد و خسته می‌دادن. دیوارا پر بود از قفسه. روی قفسه‌ها چی بود؟ چیزایی که روها قبلاً دیده بود، اما هیچ وقت اینجوری نبودن. ساعتایی که خوابیده بودن، کلیدایی که معلوم نبود مال کدوم دارن، مدادایی که نوکشون شکسته بود، دفترایی که نصفه نوشته شده بودن.
گفتم درو ببند، مگه نگفتم؟
روها جا خورد. چهار تا موجود کوچولو از پشت قفسه ها بیرون اومدن. قدشون کوتاه، لباساشون خاکستری، گوشاشون بزرگتر از حد معمول. چشماشون برق می‌زد، اما پر از نگرانی بود.
دیدین آخرش یکی افتاد تو.
ای وای، یعنی ما دیده شدیم؟ یعنی تموم شد؟
وای، یه بچه از آدمی زاده.
چهارمی جلوتر اومد، آهسته تر حرکت میکرد، صداش آروم بود.
هیشه، نترسین، این بچه گوش داده.
شما واقعی؟ یا من خوابم؟
خواب؟ ما شب و روز کار میکنیم، اون وقت میگه خواب؟
اینجا جای خواب نیست، اینجا محل کاره. پس این صداها همش مال شما بود؟
نه همش، ما فقط صداهایی رو جمع میکنیم که نباید در خانه بمانند.
مثلا چی؟
پیر مکس کرد، بعد به قفسه ها نگاه کرد.
نه، غرغرهای فرو خورده، گریه هایی که یواشکی قوت داده شدن، سوستی، حرف هایی که گفته نشدن.
و اگه جمع نکنی نشون؟
اون وقت خونه سنگین میشه.
ما اسممون ساکت نشینه. تا وقتی که ساکت نشین، تا وقتی که ما کارمونو درست انجام بدیم، خونه ها نفس میکشن.
روها به عقب نگاه کرد، راه برگشت پیدا نبود.
و من الان چرا اینجا؟
آها، چون بعضی وقتا کسی که زیاد گوش میده بالاخره وارد قصه میشه.
بعد از حرف پیر ساکت نشین سالن دوباره ساکت شد، اما این سکوت اون سکوت آروم اول نبود. یه چیزی زیر پوست فضا میجنبید. چراغای کوچولو یکم کم نورتر شدن، انگار دو دل بودن. روها چند قدم جلوتر رفت. پاهاش روی زمین چوبی صدا میداد. تق تق. قرقرو سری برگشت طرفش.
آرومتر. هر صدای اضافه اینجا میتونه دردسر درست کنه.
ببخشید. نمیخواستم.
خرابش کشکال نداره. نه. چیزی. صدا وقتی که از ترس نیاد، یعنی بنیانش ترس نباشه، خطرناک نیست.
همون لحظه یه صدای دیگه اومد، نه از دهن کسی، نه از قفسه ها، از دیوار. یه ناله خیلی خیلی آروم، مثل وقتی که باد از لای پنجره های نیمه باز رد میشه. روها ایستاد.
این دیگه چیه؟
اون صدا جمع نشده. گفتم که وقتی زیاد بریم سراغ صداها و اونا رو جمع کنیم، یکی بالاخره ما رو پس میزنه.
آخی بیا، باید ببینی.
ساکت نشینا روها رو بردن ته سالن، جایی که سقف کوتاه‌تر بود، نور زرد کمجون‌تر. اونجا دیوار ترک خورده بود، نه یه ترک کوچولو، یه خط کج و موج که از دلش صدا نشت میکرد، صداهای آشنا، یه بغض، یه مکس، یه ولش کن. روها ناخودآگاه یه قدم عقب رفت.
این صدا خیلی آشناست. من خوبم، مهم نیست. این صدای منه. آره، صدای توه. از شب که گفتی چیزی نیست، ولی یه چیزی بود که به زبون نمی آوردی.
درستی.
پس کار از این حرفا گذشته.
پیر جلوتر رفت، دستشو گذاشت روی دیوار ترک خورده. دیوار سرد بود اما می لرزید.
اجازه بدی عزیزان. این صدا و امثال این صدا صداهایی هستن که نباید اینقدر در دل باقی بمانند. وقتی که میمانند دیگه ساکت نمیشن، اینا میشکنن.
ترک یه ذره بازتر شد، صدای روها بلندتر شد.
اگه بگم ناراحتم مامان ناراحت میشه، اگه بگم میترسم میگن بزرگ شو. پس کنین.
اگه این ترک باز بشه همه صداها برمیگردن تو خونه، اون وقت هیچ سنجاش نمیمونه.
دقیقاً.
خونه سنگین میشه، خیلی سنگین، جوری که نفس کشیدن سخت میشه.
چراغا چشمک زدن، یه قفسه لرزید، چند تا ساعت افتادن زمین، تیک تیک تیک، ولی این بار صداهاشون هماهنگ نبود. روها نفسش تند شده بود، دلش می‌خواست فرار کنه اما پاهاش تکون نمی‌خوردن.
روها ببین، این کلک با چسب درست نمیشه که، قربونت برم، با ساکت شدنم نه.
پس چی کار کنم؟
آها، باید همون کاری رو بکنی که مدت ها نکردی.
یعنی حرف بزنم؟
بلند، واضح، بدون قورت دادن با بیان درست.
دیوار صدا داد. ترک منتظر بود. روحا جلو رفت. دستشو گذاشت روی دیوار. سرد بود. اما دیگه نمی لرزید. روحا یه نفس عمیق کشید.
من دلم می گیره. من بعضی وقتا می ترسم. دوست دارم یکی گوش بده به حرفا.
نور یکم برگشت. اما ترک هنوز کامل بسته نشده بود.
کافیه یا هنوز مونده؟
روحا اشکاش رو پاک کرد.
هنوز حرف دارم.
نور سالن آروم آروم کم شد. دیوار ترک خورده هنوز یکمی میلرزید، اما صداها دیگه مثل قبل پراکنده و خفه نبودن. روحا دستش رو از روی دیوار برداشت. یه نفس عمیق کشید. دلش یه جورایی سبک شده بود، اما هنوز یکمی سنگینی داشت. ساکت نشینام دورش جمع شده بودن. قرقرو، بامزه و پیر هر کدوم یه جورایی مراقبش بودن.
آفرین بچه جان، آفرین. بالاخره شما حرف دلتو زدی. حالا دیوار دوباره نفس میکشه و دیگه سنگین نیست.
روحا سرش رو تکون داد. چشماش هنوز یکم برق عشق داشت، ولی یه لبخند کوچولو روی لبش نشست.
پس همه چیز درست شد؟ دیوار، ترک، صدا،
یه جورایی آره دیگه.
تقریبا. تا وقتی حرفتو نگرفته بودیم نمیدونستیم چی کار کنیم. خب حالا دیگه همه چیز آرومه.
ولی یه چیز یادت باشه بچه جون، هر وقت دلت سنگین شد اول حرفتو بزن، بعد ببین کی گوش میکنه کی گوش نمیکنه.
آفرین.
باشه، قول میدم هر وقت لازم شد با شما حرف بزنم.
و فراموش نکن که این تونل و این کمود فقط وقتی باز میشه که دلت بخواد با کسی حرف بزنی. و راز ما همیشه همون راز خونت میمونه.
روحا دوباره سرش رو برداشت و سالن رو نگاه کرد. 4 موجود کوچیک با گوشای بزرگ و لباسای خاکستری آروم نگاش میکردن. هیچ کدوم حرف نمیزدن، ولی نگاهشون میگفت خونت امن شد قهرمان کوچولو. روحا برگشت و راه برگشت به زمین چوبی رو پیدا کرد. هر قدم صداهای جمع شده رو میشنید و هر نفس سبکتر میشد. وقتی رسید جلوی در کمد، در چوبی آروم بسته شد. صبح شد. پرده‌ها کنار رفتن و صدای مامان از راه رو پیچید. روحا با لبخند به سمت تختش رفت.
روحا، خوب خوابیدی مادر؟
هیچ کس نمیدونست شب گذشته چه ماجراهای پشت این لبخند بوده.
آره، خوب خوابیدم. فقط یه راز کوچیک دارم که هیچ کس نمیدونه.
و پشت کمد ساکت نشینا دوباره به کارشون برگشتن. صدای آرومشون مثل وزش نسیم توی دیوارا و قفسه ها پیچید. خونه برای اولین بار شبا با نفس خودش آروم شد. و اینطوری بود که روحا یه بچه معمولی تو دل یه خونه معمولی یاد گرفت که حرف دلتو زدن میتونه خونه رو سبک کنه. میتونه هر وقت خواست با ساکت نشینا شریک بشه بدون اینکه کسی رازشون رو بفهمه. چشما رو ببندین و تصور کنین خونه شما هم شبا نفس میکشه و شاید همین حالا یه تونل کوچیک پر از موجودات مهربون صدای پچ پچ شما رو جمع کنه تا خونه آروم بمونه. خب بچه های کنجکاو پرنیان، این بود داستان ساکت نشین های کمد ته راه رو. یادتون باشه گاهی گفتن غما و حرفای کوچیک میتونه خونه رو سبک کنه و امن نگه داره. خب نازنینای پرنیان، اینم از ساکت نشینای کمد ته راه رو که همه با هم ازش سر در آوردیم. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشی عزیزای دل من. من بهناز بستاندوست راویه و صاحب پرنیان به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و عطیه گلی نویسنده و تهیه کننده قصه‌های پرنیان و محمد رضا محتشمی صدا بردار خوبمون شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم. تا پرنیانی دیگه خدا نگهدارتون باشه عزیزای دل من.
خب یه صبح بخیر جانانه دیگه عرض بکنم به تمام کسانی که دوستانی که از این لحظه شنونده رادیو نمایش شدن. این بخشی که داره تقدیمتون میشه بخش اول برنامه هاست در روز 29 آذر ماه. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید که تا ساعت 2 برنامه ها یا نمایش هایی رو تقدیم حضورتون بکنیم. اما دوستان امروز شنبه است، آغاز هفته، یه روز کاری که الهی که خیلی پر از موفقیت باشه برای همتون. ولی خواستم این رو یادآوری بکنم که توی شلوغ پلوغی های روز و هفته فراموش نکنیم سر زدن به پدر و مادرمون و احوال پرسی از عزیزانمون رو. واقعیت اینه که ما با برنامه ریزی میتونیم بین تمام کارهامون هماهنگی ایجاد بکنیم و به خوبی هم از عهده تمامشون بر بیاییم. اما برنامه بعدیمون نمایش کوتاهی است با عنوان حکمتانه، با هم بشنویم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
حکمتانه. آواز اولاغ و رقص شتر برگرفته از یک مثل ایرانی. مقابل آسیاب اولاغی که گونیهای گندم را آورده بود در گوش شتری که کیسه های بزرگ جو را آورده بود نالید که از پا افتادم، چقدر باید بار بکشم، دیگه جونی توی بدنم نمونده. شتر هم نالید که این زندگی نشد که از صبح تا شام بار بکشم و شبها تا صبح توی بیابون رهام کنن که خار بخورم. الاغ جسارت به خرج داد و گفت ببینم اهل فرار هستی؟ شتر گفت یعنی چی کار کنیم؟ الاغ گفت همین حالا بزنیم به صحرا، بریم و برای خودمون زندگی کنیم. ببین میترسم بیان و پیدامون کنن، اون وقت حسابی کتکمون میزنن. ای بابا تو چقدر ترسویی، اونقدر راه دور میریم که دستشون به ما نرسه. ولی من میترسم اگر گیرمون بیارن حسابمونو میرسن. نترس ای شطور نازنین، نترس. من اون طرف رودخونه جنگلی رو میشناسم که اونجا تمام حیوونا علفخارن.
ما میریم و به اونها میپیوندیم، بعدم از این همه رنج خلاص میشیم. سرانجام هر دو پا به فرار گذاشتن و با تمام توان و با سرعت زیاد به طرف جنگل رفتن. روزگاری چند در جنگل زندگی کردن. همونطور که الاغ گفته بود، در جنگل حیوان درنده‌ای که زندگی اونها رو تهدید کنه وجود نداشت. روزها در سایه درختان می چریدند و علف می خوردند و شبام با آرامش کامل کنار درختا می خوابیدند. مدتی گذشت و هر دوی اونها حسابی چاق و چله شدن و سرحال اومدن. یه روز الاغ به شتر گفت: ببینم دوست عزیز، تو هوس دیدن شهر رو نداری؟ شتر گفت: راستش چند روزیه که هوس کردم آدما رو ببینم، اما جرأت نداشتم به تو بگم که چه هوسی کردم. الاغ گفت: پس بیا با هم به طرف نزدیکترین آبادی بریم و آدما رو از دور تماشا کنیم. شتر گفت: موافقم، اما به شرط اینکه خودت رو به آدما نشون ندی. هر دو موافقت کردن و به راه افتادن. بعد از گذشتن از راهی طولانی، ناگهان کاروانی رو دیدن که بارهایی رو بر پشت الاغ‌ها و شترها گذاشته بودن و از جاده رد می شدن. شتر گفت: مراقب باش، یه وقت عرعر نکنی که صدای ما رو بشنون، اون وقت ما رو میگیرن و بار بر پشتمون میذارن. الاغ گفت: راستشو بخوای دوست عزیز، الان موقع عرعر کردنه. من نمیتونم مانع عرعر کردنم بشم، آخه الان عرعر کردنم گرفته. الاغ بدون اینکه به شتر فرصت عکس العملی بده شروع کرد به عرعر کردن. کاروانیان هم متوجه شدند که در اون نزدیکی الاغی هست. اومدن و الاغ و شتر رو گرفتن و بار بر پشتشون گذاشتن و بار دیگه رنج بار کشیدن رو بر اونها تحمیل کردن. الاغ و شتر چند روزی بار می کشیدند و در جاده ها و بیابون ها راه می رفتند تا به رودخانه ای رسیدند که بسیار عمیق بود. الاغ نمی تونست از اون بگذره، ممکن بود غرق بشه. الاغ رو بر پشت همون شتر سوار کردند تا از رود عبور کنه. عمیق ترین جای رود، شتر شروع کرد به رقصیدن. الاغ گفت: نرقص دوست عزیز، نرقص، من میفتم توی آب و غرق میشم. شتر هم که سخت عصبانی بود گفت: آخه من الان رقصم گرفته، نمیتونم نرقصم. و بعد هم رقصید و الاغ در آب افتاد و غرق شد. خب دوستای خوبم، این هم از حکایت آواز الاغ و رقص شتر که از یک مسئله ایرانی برگرفته شده بود. امیدوارم مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکاران خوب و عزیز و بزرگوارم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
از هر فرصتی برای یادگیری و آموختن